ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. برگزاری مجدد آزمون کنکور برای داوطلبانی که روز گذشته به علت وقوع سیل از شرکت در آزمون بازماندند. برگزاری جلسه بررسی شکایت‌های مربوط به میزان کمیسیون رانندگان و هزینه سفرهای تاکسی اینترنتی. و داوری بیش از 1000 اثر در 8th جشنواره ملی طنز و رسانه طنز پهلو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما هممیهنان گرامی. به بخش خبری 11:30 رادیو سبا خوش آمدید. با من محمدی همراه باشید. رئیس سازمان سنجش از دستگیری 4 متخلف آزمون سراسری خبر داد و از همکاری داوطلبان با سازمان سنجش تشکر کرد. به گفته آقای پورعباس، برای داوطلبانی که روز گذشته به علت وقوع سیل از شرکت در آزمون بازماندند، آزمون مجدد برگزار می شود.
روزی اتفاقی افتاد متاسفانه در حاجی آباد آستان خراسان جنوبی. سیلی در بخش زیرکوه اتفاق افتاد که منجر شد به اینکه چیز حدود 50-60 نفر از داوطلبین ما، علی‌رغم اینکه ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تمام امکانات خودشون رو بسیج کردند که داوطلبین به حوزه برسونن، موفق نشدن. با تدبیری که دیشب اندیشیده شد، ما این نوید رو بهشون میدیم که ظرف 10-15 روز آینده اطلاع رسانی خواهیم کرد که در همین هفته آینده یک آزمون مجدد اختصاصی از اون منطقه و از این داوطلبین اخذ بشه که حقی ضایع نشه.
صف وام ازدواج امسال در انتظار تصویب بانک مرکزی است. وام ازدواج امسال حدوداً 2 برابر شده، اما در صورتی که سهمیه بانک ها برای این وام در مقایسه با سال گذشته افزایش نیابد، صف این وام امسال افزایش می‌یابد. سال گذشته 149,000 نفر در صف وام ازدواج ماندند.
از این دستور رئیس جمهور به بانک‌ها 9 ماه می‌گذرد. دستوری که هدفش صفر کردن وام ازدواج تا پایان نیمه نخست پارسال بود. آقای یامین پور، دبیر شورای عالی نوجوانان و جوانان:
دستور صریح ریاست محترم جمهور مبنی بر اینکه بانک‌ها باید، در واقع بانک مرکزی، موظف نظارت بکنه تا صف متقاضیان تا پایان تابستان سال جاری به صفر برسه.
با اون بخشنامه صف وام ازدواج کم شد، اما صفر نه. نه تنها تا پایان نیمه نخست سال 1402، بلکه حتی تا پایانش. آقای خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی:
همه مقدمات رو برای اینکه تا پایان اسفند ماه انشالله این صف به حداقل یا به صفر برسه انجام خواهند داد.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال گذشته 771,000 وام ازدواج به میزان 157,000 میلیارد تومان به زوجهای جوان داده شده. 149,000 نفر هم هنوز در صف وامند. امسال و با افزایش رقم وام ازدواج،
تسهیلات قرض واسطه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از 1/1/1401 بوده است، مبلغ
حداقل بودجه این وام مانند سال گذشته 200,000 میلیارد تومان است و افزایش نیافته. آقای طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
برآورد ما اینه که جوابگو نیست و صف طولانی میشه.
البته نظر مجلس بودجه 300,000 میلیارد تومانی بوده، اما آقای زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه:
بانک مرکزی خیلی فشار آورد، رایزنی کرد. حالا هم سازمان برنامه بودجه هم هماهنگ بود که این 300 هزار میلیارد تومانی که ما گذاشتمون به 100 هزار تاش رو کاهش داد که شد 200 هزار میلیارد تومان.
بانک مرکزی اعلام کرده هنوز ارقام ابلاغی به بانک‌ها در شورای پول و اعتبار نهایی نشده است.
هیئت عالی بانک مرکزی انشالله تعیین خواهد کرد که توان شبکه بانکی چقدر هست. تا وقتی که توان شبکه بانکی به طور کامل در واقع به دست نیامده باشه راجبش نمیشه تصمیم میکرد.
در صورتی که امسال بانک مرکزی همان بودجه 200 هزار میلیاردی را برای وام ازدواج تصویب کند، صف وام ازدواج بلند و بلندتر میشود. چه مشکلاتی داشتیم برای دریافت وام ازدواج؟
این که میگفتن خیلی ها تو صفن، باید صبر کنید تا نوبتتون برسه.
در صورت ادامه روند پرداخت وام ازدواج، صف این وام تا پایان امسال هم صفر نخواهد شد. در قانون بودجه امسال تاکید شده وام ازدواج در سختگیرانه ترین حالت باید با یک سفته و یک ضامن معتبر پرداخت شود. رضوان باصفا، خبرگزاری صدا و سیما.
اولین جلسه بررسی شکایت از تاکسی های اینترنتی برگزار شد. مشاور رئیس شورای رقابت گفت کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت در این جلسه شکایات مربوط به میزان کمیسیون رانندگان و هزینه سفرها را بررسی کرد. به گفته آقای ذوالفقاری، پس از جلسات کارشناسی این کارگروه، نتیجه برای بررسی بیشتر و صدور رأی به صحن شورای رقابت می رود.
اردیبهشت 1402 از گلایه رانندگان تاکسی های اینترنتی از کمیسیونی که پرداخت میکنند گفتیم.
16% 17% کمیسیون میگیره و براش هم فرق نمیکنه کرایه پایین باشه یا بالا باشه، کمیسیونش کم میکنه.
روز کلا 8 صبح کار میکنم تا 8 شب و اینا، کلا حدود 700-800 اینا میانگینش بکنم 2300 تانش بره کارمزدش.
24 اردیبهشت ماه یک راننده در سامانه شورای رقابت از یکی از تاکسی های اینترنتی شکایت کرد. 3 ماه بعد در مرداد سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد 100 نفر از رانندگان از تاکسی های اینترنتی شکایت کردند. سپهر توکلی سخنگوی شورای رقابت:
با جدیت شورا داره بررسی میکنه و امیدوارم که به زودی دست پر باشیم.
در مهر امیر احمد ذوالفقاری مشاور رئیس شورای رقابت اعلام کرد شکایت از تاکسی های اینترنتی پس از کارشناسی در کارگروه اقتصاد دیجیتال بررسی میشود.
در شورای رقابت کارگروهی تحت عنوان کارگروه اقتصاد دیجیتال تشکیل شده که این موضوع با اون کارگروه ارتباط داره.
حالا با گذشت 2 ماه از سال جدید،
اولین جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت با موضوع بررسی شکایت از تاکسی‌های اینترنتی برگزار شد.
فرشاد فاطمی عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت:
شورای رقابت مادامی که مطمئن بشه این بازار به اندازه کافی رقابت توش وجود داره، اون رقابت تضمین کننده اینه که همه بازیگرها بتونن بیشترین منفعت و بیشترین ارزش افزوده از این بازار ببرن.
محمد خلج مدیر عامل شرکت تاکسی اینترنتی:
این موضوع در حال بررسی است. به هر حال ادله مستندات خودمون رو داریم ارائه میدیم تا بهترین نتیجه انشالله برای همه کاربران و زینفان اتخاذ بشه.
امیر احمد ذوالفقاری مشاور رئیس شورای رقابت از روند بررسی شکایت از تاکسی های اینترنتی در کارگروه اقتصاد دیجیتال این شورا گفت:
شرکت اولا ناظر به قاعده ای که بر کمیسیونشون حاکمه گفتن و خب اعضای کارگروه این موضوع رو شنیدن، یه بحثایی مطرح شد. این جلسه قاعدتا ادامه داره تا اینکه سایر ابعاد موضوع هم بررسی بشه و اون موقع یک نظر مشورتی به شورای رقابت ارائه خواهد شد و مبتنی بر این نظر کارشناسی نهایتاً شورای رقابت راجع به این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد.
بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی شورای رقابت است و حدود 4 میلیون راننده این شرکت‌ها باید همچنان منتظر تصمیم نهایی این شورا بمانند. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موافق شدند محصولی ضد عفونی کننده را برای افزایش سلامت دام تولید کنند. این محصول با پیشگیری از ابتلای دام به انواع بیماری‌ها به ارتقای امنیت غذایی در کشور نیز کمک می‌کند.
بنابر آمار وزارت جهاد کشاورزی، سالانه 11 میلیون و 500 هزار تن شیر در کشور تولید می‌شود. امیر حمیدی، مدیر عامل:
تعداد زیادی از واحدهای دامداری اون چه از لحاظ عمل کرد، چه از لحاظ مقیاس، حتی جلوتر از دامداری های اروپا هستند.
برای تامین امنیت غذایی در کشور، یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نسل جدیدی از ضد عفونی کننده های دام در کشور را تولید کرده است. سمانه خانزاده، مسئول فنی.
سلامت پستان گاو به عنوان ارگان تولید کننده شیر برای ما بسیار حائز اهمیت. از مهمترین بیماری هایی که پستان گاو رو درگیر خودش میکنه بیماری ورم پستان هست که مطابق ورود عوامل بیماریزا به ویژه باکتری ها ایجاد میشه.
این محصول مطابق با نوع بیماری های نژاد های گاوی کشور طراحی و بومی سازی شده است. امیر حمیدی، مدیرعامل.
تحقیقاتی رو شروع کردیم برای تولید یک ضد عفونی کننده پس از روشش پستان، اصطلاحاً تیتگارد با بیس یود، ولی تفاوتش این بود که با فرمول‌های رایجی که داشت تولید می‌شد تفاوت زیادی داشت. در حقیقت اون تصوری که وجود داشت که حتماً باید میزان یود بالا باشه تا یک ضد عفونی کننده اثر مطلوبی داشته باشه به هم ریختیم.
سمانه خانزاده، مسئول فنی.
ضد عفونی کننده های پس از دوشش در حال حاضر در بسیار از دامداری های سطح کشور عمومیت پیدا کرد.
و بیش از 1000 اثر در هشتمین جشنواره طنز پهلو داوری می شوند. بنابر اعلام دبیرخانه هشتمین جشنواره ملی طنز و رسانه طنز پهلو، 1029 اثر در بخش‌های مختلف به این جشنواره رسیده که بیشتر این آثار به ترتیب از استان‌های تهران، اصفهان، فارس، قم و خراسان رضوی بوده است. برترین‌های هشتمین جشنواره ملی طنز و رسانه طنز پهلو 11 اردیبهشت در مراسم پایانی در فومن معرفی می‌شوند. جشنواره طنز پهلو به یاد مرحوم کیومرث صابری فومنی گل‌آقا، طنز پرداز و روزنامه نگار معاصر در بخش های داستان طنز، شعر طنز، طنز چند رسانه‌ای، طنز مطبوعاتی، کاریکاتور و کارتون برگزار شده است. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:02 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
از تهران، شبکه رادیویی سبا، در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. الهی، به سوی تو آمده ام، الهی امیدم به رحمت و فضل توست. خداوندا، در این آن دعا و نیایش گناهان ما را ببخش، ما را از بندگان خاص خود قرار ده. تو ارحم الراحمینی. عشق را دانم ولی تا کوی دوست ره اگر نزدیک تر داری بگو.
و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبی ها پای آن کاج بلند، گفتم آهن دلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دل بندی. سعدیا دور نیک نامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی.
الهی از خاک چه آید مگر خطا، و از علت چه زاید مگر جفا، و از کریم چه آید جز وفا. سلام، ظهر است و نوبت عاشقی. قصد قربت به معنای انجام عبادت برای جلب رضایت خدا و تقرب و نزدیکی به خدای یکتاست و هیچ انگیزه ای و هیچ عملی زیباتر و پسندیده تر از به دست آوردن خوشنودی خدا نیست. قصد قربت به همراه ایمان از شرایط رسیدن به ثواب به شمار میره. قصد قربت به خداوند اولین و اساسی ترین رکن بندگی و دینداری و عبادته. انجام عبادات با انگیزه های تشکر از خدا، به دست آوردن رضای او، رسیدن به ثواب، دوری از عقاب و رسیدن به مصلحت در عبادت از راه های تحقق قصد قربته.
دنباله همون حدیث شریفی است که امام صادق علیه السلام به حفص بن غیاث خطاب می‌فرمایند. بینا موسی بن عمران یعظ اصحابه اذ قام رجل فشق قمیصه. در وسط موعظه جناب موسی بن عمران به قدری این مرد تحت تاثیر قرار گرفت و هیجانی شد که پا شد و پیراهن خودشو پاره کرد، یقه خودشو پاره کرد. فاوحى الله تعالی الیه، خدای متعال به حضرت موسی وحی فرستاد، یا موسی بن عمران قل له لا تشق قمیصک، فرمود به این آقا بگو پیراهنت نمیخواد پاره کنی، هیجانی بشی در یک لحظه دست به این کار بزنی. این کار سطحی و ظاهری است. ولکن اشرح لی عن قلبک، مانع را بردار از این که من در قلب تو قرار بگیرم. اشرح لی یعنی افتح لی یا ارفع المانع از حضور من در قلب خودت. این مهمه، نه اینکه اگر کسی در هنگام شنیدن موعظه یا حال هیجانی بهش دست بده، فریاد بکشه یا پیراهنش مثل این پیرمرد، مثل این مرد پاره کنه یا تو سر خودش بزنه، این عیبی داره. نه، بخواد بفرماید این نیست اصل قضیه. اصل قضیه این است که در دل تو اثر گذاشته بشود، خدای متعال در دل تو حضور پیدا بکند. حالا گاهی ممکن است که این حضور قلب انسان در پیش خدای متعال و جا گرفتن عظمت الهی در دل انسان، این موجب این بشه که انسان یه تظاهری هم در بیرون به طور بی خود، ناخود آگاه و بدون عمد از او سر بزنه یا نزنه. این ممکنه، این چیز مهمی نیست، عمده اونه که در دل اثر بگذاره. ولی این هیجانات ظاهری مثل یه شعله ایست که خس و خاشاکی مشتعل بشوند. شعله است، یک لحظه بلند میشه بلافاصله هم خاموش میشه. اما وقتی که معرفت الهی در دل انسان رسوخ کرد، نه، اون وقت به این آسانی از دل زائل نمیشود اون تأثیراتی که حضور الهی و معرفت الهی و محبت الهی در دل داشته. این دعاهای ائمه علیهم السلام رو که ملاحظه کنید، همه تقریبا یا غالبا اونجایی که در ذکر الهی و بیان صفات و اسماء الهی است، ناظر به این است که خدا را در دل ما حاضر کنه. این دعای شریف جوشن کبیر، میبینید اول تا آخر اسماء ذات مقدس الهی و صفات اون بزرگواره. این بر این است که ما توجه پیدا کنیم، خدا را بشناسیم، معرفت خودمون را افزایش بدیم.
ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده. ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم. ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم. نیست جز لطف تو کس فریاد رفت، یا اله العالمین فریاد رفت، فریاد رفت. نور الباري يغمر داري بر أمان.
حمانا شمس هدانا سر هوانا قرآنا.
گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره مبارکه شورا آیات 7-13. قاری استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأزواج
يزرعكم فيه.